جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران بر اساس وظایف ذاتی خود فراخوان جمع‌آوری کمک‌های نقدی و غیر نقدی را اعلام می‌دارد. کمک به غزه از طریق بانک مرکزی شماره حساب 410-10-34-741-99-99-98 یا کد دستوری ستاره 112 ستاره 5 مربع. کمک به لبنان از طریق بانک ملی شماره حساب 99999 یا کد دستوری ستاره 112 ستاره 1 مربع. کمک به یمن از طریق بانک ملت شماره حساب 99999 یا کد دستوری ستاره 112 ستاره 7 مربع. هموطنان می توانند با حضور در پایگاه های جمعیت هلال احمر در سراسر کشور کمک های غیر نقدی خود را برای ارسال به آسیب دیدگان تقدیم کنند. برای اطلاعات بیشتر می توانید به وبسایت جمعیت هلال احمر به نشانی www.rcs.ir مراجعه فرمایید. یک ایران برای انسانیت.
مثنوی حماسه نام برنامه‌ای است که شما عزیزان در این لحظه از رادیو مقاومت میشنوید. مثنوی حماسه به جز دریغ چه از دست من بر آمده است. مرا به غزه ببر تا قتم سر آمده است. هنوز داغ خبرهای پیش از این تازه است. خبر رسید خبرهای دیگری آمده است. خبر رسید خبر کودکی است در آوار که زار زار به یه نقش مادر آمده است. خبر رسیده خبر بیقراری پدری است که لرزه بر تنش از سوی دختر آمده است. خبر رسیده خبر زجه پرستاری است که از تنفس گلهای پرپر آمده است. خبر رسیده ولی خواب برد دنیا را. خبر رسیده کجایی محشر آمده است. مرا به غزه ببر تا نماز بگذارم که صبح صادق الله اکبر آمده است. بیا به غزه ببر شعر خونچکان مرا که آفتاب زده تیغ‌ها بر آمده است. بگو به هر مله در چله تیر مگذارد بگو که دوره کودک کشی سر آمده است. از این نبرد مبادا که جا بمانم من، که حیدر است پی فتح خیبر آمده است. نه کارساز نشد شعر، کارزار کجاست؟ مرا به غزه ببر، طاقتم سر آمده است.
بزرگ پشتان است، دل من بود زیر بمباران، سوخ جانم چه جای کتمان است. هر طرف نقش طفلی افتاده، دل من مثل کودک سان است. آی دنیا نگاه کن، دل من مثل این خانه هاست ویران. من مادری پسر مرده، زلف لالاییش پریشان است. دل من بس که خون از او رفته، زرد مانند برگیزان است. نیز باری که غریب ببین، بس دیگر برای من جان است. دیگر برای من جان است. پرچمی زنده باد را لرزان، شک ندارم زمان طوفان است. دل من رنگ انتقام بزرگ، رنگ خونخواهی شهیدان است. دست و پا می زنم هر مله ها، عمر این ظلم رو به پایان است. هست در چشم این جهان امروز، داغگاه بزرگ وجدان است. هست در چشم این جهان امروز،
گفت بر هر خان که بنشستیم خدا رزاق بود. به نام خداوند بخشایشگر مهربان. خانم‌ها، آقایان، شنوندگان فرهیخته و دلاغاه شبکه رادیویی مقاومت، صدای استقامت تا پیروزی، به مثنوی حماسه خوش آمدید. بسیار بسیار خوش سعادتیم که در این شامگاه 24مین روز و شبی که هممون مهر ماهی هستیم، بار دیگر این افتخار رو داریم بر بلندای امواج شبکه رادیوی مقاومت، صدای استقامت و پیروزی، از همکنون ساعت 19:08 تا حوالی ساعت 22 زنده و مستقیم همراه شما باشیم، همدل ما باشیم. ما رو بروی موج FM ردیف 95.5 مگاهرتز میشنوید. با نصب برنامه کاربردی ایران صدا بروی تلفن‌های همراهتون میتوانید ما رو هم بشنوید، هم ببینید و البته دسترسی کامل و تام و تمام به آرشیو تمامی برنامه‌های این شبکه رادیویی، یعنی شبکه رادیویی مقاومت خواهید داشت. و البته عزیزانی که شبکه‌های مختلف صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران رو از طریق گیرنده‌های دیجیتال دریافت می‌کنند، کانال 115 در اختیار این عزیزان است. همواره برای مسئله تاکید داشتم که بخش مهمی از آنچه که میتواند برنامه ها رو از جمله برنامه مستری حماسه رو به گوش جان شما خوشنشین بکنه همراهی و همدلی شما سروران عزیز با این شبکه است. آرا، نظرات، پیشنهادات، انتقادات، روایت های خودتون رو لطف کنید و با ما از طریق سامانه پیام کوتاه 30955 در میان بگذارید. مستوی هماسر میشنوید از شبکه رادیوی مقاومت، صدای استقامت تا پیروز. بسیار بسیار خوش سعادتیم بابت این همراهی و همدلی با برنامه مثنوی حماسه. یک بار دیگه اجازه میخوام این نکته رو برای عزیزان که ممکن است برای اولین بار شنونده برنامه مثنوی حماسه هستن عرض بکنم، در کنار گفتگوهای تخصصی که در این برنامه در قالب میزبانی از صدای گرم کارشناسان عالی مقامی که به جمع ما اضافه میشن به شما نازنینان تقدیم میکنیم، دو میز تخصصی داریم. میز تخصصی ادبیات مقاومت که زیر این چتر گسترده ادبیات داستانی تا ادبیات نمایشی رو با شما قسمت میکنه و میز سینمای مقاومت. تمنا میکنم همراهیتون از ما دریغ نفرمایید. ساعت 19 و 11 دقیقه شامگاه 24 مهر. همکارانم به من اطلاع دادن نخستین مهمان عالی مقام برنامه به جمع مثنوی حماسه پیوسته، میزبان صدای گرم جناب دکتر محمد قادری از کارشناسان ارشد مسائل سیاسی و منطقه هستیم. جناب قادری شبتون بخیر باشه، به مثنوی حماسه خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. منم سلام عرض کنم خدمت حضرت عالی، همکاران محترمتون و همه شنوندگان عزیز در خدمتتون.
خدمت تعلیق ماست. بی نهایت سپاسگزارم بابت قبول دعوت و همراهی با برنامه مثنوی حماسه. ما طی دو سه هفته اخیر در قالب افتخار همکلامی با کارشناسان مسائل سیاسی و منطقه پرسش نخستینی رو به شکل مشترک برای تلیه کلام دوستان مطرح می‌کنیم و بعد در ادامه رویکرد تخصصی رو هم به این جمع اضافه می‌کنیم. از زاویه دید شما جناب دکتر قادری، اگر بخواهید میراث ارزشمندی که در پس پشت یک سال حماسه طوفان الاقصی، مقاومت مردمان نازنین فلسطین، همچنین به شهادت رسیدن زنان، بانوان و کودکان مظلوم و بیگناه با خودش به همراه داشته، قساوت و استمرار این قساوت یک ماه اخیر که در لبنان شاهد بودیم، شهادت بزرگنامانی چون سید مقاومت شهید سید حسن نصرالله، مهمان عزیزمون اسماعیل هنیه، چه در بعد ملی چه در بعد بین المللی، ابعاد و انتخاب ملی یا بین المللی در دستان شما، این میراث امروز چیست؟
خب ببینید، واقعیت ماجرا این است که عملیات طوفان الاقصا رو ما باید از ابعاد مختلفی بهش بپردازیم و وجوه مختلفی رو در واقع براش در نظر بگیریم. اما من اگر بخوام تیتروار در واقع چند نکته مهم رو در این خصوص بهش اشاره بکنم، مهمترین اتفاق و مهمترین دستاورد به نظرم طوفان الاقصی طی یک سال گذشته این هست که جهان امروز، یعنی افکار عمومی عالم، با باطن پلید رژیم جعلی قاصر و جنایتکار صهیونیستی بیش از گذشته آشنا شد. بله، و رژیم صهیونیستی بله. با دستان خودش پرده از و در واقع نقاب از اون باطن ننگین خودش برداشت. تا پیش از این و تا پیش از طوفان الاقصی بخش عمومی از بخش زیادی از افکار عمومی دنیا به دلیل نوع کارکرد و کارویژه رسانه‌های نظام سلطه اساساً فهم درستی از آنچه که در منطقه اراضی اشغالی فلسطین و منطقه در واقع غرب آسیا به واسطه حضور این قده سرطانی در واقع می افتاد، اینها برداشت درستی نداشتن. طوفان الاقصی و تحولات پس از آن نشون داد که به هر حال این دایره بسته به یک باره منفجر شد و شما دیدید که در افسانه‌های دنیا مردم وقتی با حقیقت ماجرا مواجه شدن بدون هیچ گونه شک و تردیدی سمت درست ماجرا ایستادن.
بله.
و حمایت‌های خودشون رو اعلام کردن در تظاهرات‌های متعدد، در رویدادهای متنوع و متعدد، حتی رویدادهای ورزشی مثل المپیک پاریس و امسال هم. در همه موارد هم ابراز نفرت عمومی از رژیم و ایادی رژیم و اتباع رژیم صورت گرفت و هم حمایت دغدغه‌مندانه و دلسوزانه از مردم فلسطین و آرمان قدس شریف. خب پس این دستاورد اول. دستاورد دوم این هست که به همگان ثابت شد که در واقع اگر برخی در فضاهای مثلا اتاق فکرهای غربی یا مثلا گروه های مختلف همواره ادعا می کردن که دیگه ماجرا تموم شده است، دیگه ما به اهداف خودمون رسیدیم، دیگه بعد از 75 سال مثلا تونستیم تثبیت بکنیم ساختار سیاسی و ساختار قدرت رو در چارچوبی به اسم جعلی اسرائیل، خب این اتفاق نشون داد که نه، چه چیزی نیست و نمیشه یک تمدن، نمیشه یک نظام سیاسی رو، نمیشه یک در واقع حکومتی رو بر مبنای ظلم، بر مبنای غصب و بر مبنای ترور شکل داد و هیچگاه همچین چیزی به وقوع نخواهد پیوست. حتی اگر نسل اندر نسل فرزندان و مردان و کودکان و زنان یک ملت رو شما ترور کنید و اونها رو به شهادت برسونید، طبیعتا نمیشه یک همچین پیکره ای رو بر بستر ترور و جنایت و غصب تثبیتش کرد. این نکته دوم. و دستاورد سوم به نظرم این بود که به هر شکل در فواصل مختلف مشاهده این بودیم که بعضن جریان‌هایی در داخل کشورهای عربی به خصوص در خود همین فلسطین در مقاطع مختلف نسخه های بدیل مقاومت رو برای ادامه این ماجرا میپیچیدن، اما خب همه اونها در واقع به تاریخ پیوستن. حتی کسانی که در مقاطعی سردمدار مقاومت و جهاد بودند، مثل شخصیتی مثل یاسر عرفات.
بله.
و امثال هم. و خب اینها همه نشون داده شد که با یک در واقع سگ خاری که ذاتش ذات در واقع غیر انسانی و ضد بشریه، اساسا مذاکره و گفتگو و مفاهمه جایگاهی نداره و تنها چیزی که میتونه اینجا حکم بکنه در واقع شمشیره، یا به عبارتی ایستادگی در مقابل تجاوزگری و اشغاله. خب این الانی که ما داریم با هم صحبت میکنیم، اگر در گذشته مثلا برخی مدعی بودن که یه تعداد معدودی از گروه های مقاومت بر خلاف خواست عمومی مردم فلسطین دارن ایجاد تنش میکنن در اراضی اشغالی، اما امروز میبینیم که پیشران این حرکت خود مردم فلسطین هست. یعنی شما اتفاقاتی که میبینید در غزه میفته، اون برساخت های رسانه‌ای و تصاویر و گفتگو و گفت و شنود هایی که از این فضا داره میاد بیرون نشون میده که اتفاقا همون زن فلسطینی که بچه ها شهید شدن، یا همسرش شهید شده، یا برعکس پدری که مثلا همسرش و فرزندانش شهید شدن، اینها اتفاقا به جای اینکه بیان آه و ناله بکنن بگن کاش طوفان الاقصی رقم نمیخورد و ما بچه هامون مثلا کشته نمیشدن، اتفاقا اونها خونخواهی میکنن و خواستار تداوم این مسیر هستن برای اینکه بتونن احقاق حق بکنن در نهایت برای خودشون.
درست.
بنابراین ما در یک جنبندی کلی به نظرم میرسه که این سه دستاورد رو شاید بتونیم به عنوان مهمترین دستاوردها ازش یاد بکنیم و در نهایت اینکه خب امروز رژیم صهیونیستی دیگه شرایط گذشته رو نداره. یعنی فرض ما بگیریم که الان این درگیری و این بحران به هر شکلی به هر صورتی با آتش بس نمیدونم به هر شکلی بخواد خاتمه پیدا بکنه،
بله بله،
قطع به یقین رژیم صهیونیستی نمیتونه مسیری رو که از 7 اکتبر سال 2023 به گذشته داشت که بتونه ادامه بده و تمام اون زیرساخت‌های در واقع اقتصادیش، بین‌المللیش، منطقه‌ایش، حتی اجتماعیش، یعنی درگیری‌ها و اون اختشاشات داخلیش کاملا دیگه جنسش با گذشته متفاوته و شما می‌بینید که الان سیل در واقع به خصوص نسل جوانی که داره مهاجرت معکوس میکنه از اراضی اشغالی با فهم این مسئله که دیگه این سرزمین موعودی که بهش وعده داده بودن دیگه قابلیت سکونت نداره، دیگه قابلیت زندگی آرام و بیتنش نداره و خیلی هاشون به این فهم رسیدن که از اساس و از ابتدا نباید پدرانشون در یک سرزمین غصب شده در واقع شروع زندگی میکردن.
درود بر شما، بسیار بسیار سپاسگزارم جناب دکتر قادری بزرگوار. مؤلفه دیگری که میخوام با شما مطرح بکنم به قول معروف گفتنی باز از آن دست مؤلفه هایی است که ما طی یک هفته اخیر از زاویه های دید مختلف برش اسوا بودیم، چون دقیقا در جمله های ابتدایی فرمایش شما هم به آن اشاره شد. من متمرکز بر همین مؤلفه با شما همراه خواهم بود، یعنی رو شدن دست رژیم قاسم صهیونیستی. هفته گذشته نخست وزیر فرانسه ایمانوئل مکرون درباره عدم ارسال تسلیحات به رژیم قاسم صهیونیستی سخنرانی کرد که به فاصله بسیار کوتاهی اون واکنش حتی کانه نتانیاهو رو شاهد بودیم. دو سه روز بعد کشوری مثل آلمان و حالا به قول معروف گفتن فرد نخست آن کشور درباره تصویب بسته کمک 1.3 میلیارد صحبت کرد، یعنی دو شریک و همپیمان این رژیم قاسم حداقل در ظاهر هم که شده نقش پلیس خوب و بد رو بازی کردن، یکی گفت کلا ممنوعی که هم گفت اصلا ما داریم اسلحه‌های جدید می‌فرستیم. اما امروز 47 نفر از نمایندگان مجلس عوام انگلیس به شکل مستقیم به عنوان ضلع سوم همپیمانان اروپایی این رژیم قاسم درباره تحریم اسرائیل صحبت کردن. در این کلاف سردرگم که بالاخره معلوم نیست سیاست سیاست پلیس خوب و بد، سیاست سیاست چماق و هویجه، در نهایت ما باید این همپیمانان رو در چه مداری در ساحت همراهی و پیروی از ایالات متحده آمریکا همراهی با رژیم قاسم به قول معروف گفتن رصد کنیم؟ آقای دکتر
ببینید اساسا این مواضع این چنینی در شرایطی اتخاذ میشه که قوه عاقله نظام سلطه، یعنی هم ایالات متحده هم در واقع کشورهای اروپایی، به این جنبندی میرسن که با تداوم این روی کرد دیگه افکار عمومی حتی جوامع خودشون رو نمیتونن توجیه بکنن برای تداوم سیاست‌های اتخاذ شده.
بله.
بنابراین سعی میکنن به راه انداختن یه چنین سناریوهایی به قول فرمایش شما در واقع پلیس خوب پلیس بد، به نوعی افکار عمومی رو منحرف بکنن از اصل ماجرا. در حالی که اصل ماجرا کاملا روشنه، یک سرزمینی توسط یک در واقع باند تروریست اشغال شده و سلام، کل ماجرا همینه. خیلی هم چیز پیچیده ای نیست که خیلی ها تلاش میکنن که نفهمنش یا خیلی تلاش میکنن که مثلا خودشونو به نفهمیدن بزنن در دنیا، خیلی روشنه. بنابراین وقتی مردم به این سطح از درک میرسن از حقیقت ماجرا، به خصوص در خود جوامع غربی که حالا سطوح مختلف هم داشته دیگه، شما دیدید حتی در سطوح نخبگانی و دانشگاهی و حتی هنرمندان و سلبریتی ها و ورزشکاران و اینها، بالاخره اینه کسایی هستن که به دلیل اینکه نونخور اون نظام های سیاسی و اقتصادی هستن معمولا سعی میکنن کمتر ورود بکنن و تقابل ایجاد بکنن با اون سیاست‌های رسمی. ولی وقتی این اتفاق میفته که ناشی از همون دستاوردی هست که خدمتتون عرض کردم، یعنی این دستاورد منجر به وقوع همچین اتفاقی شده، بنابراین در چنین شرایطی مجبورن حکام در واقع غربی رویکردی رو اتخاذ بکنن که به نوعی نشون بدن که گرچه همچنان مدافع این رژیم هستن و خودشون رو متعهد به تأمین امنیتش میدونن، اما مثلا بیان میگن که حالا ما مثلا با جناح تندرو نتانیاهو مثلا مخالفیم، و شما در لابلای حرفای اینا کاملا این رو میبینید که به هیچ وجه حاضر نیستن جنایات اینها رو به صراحت محکوم بکنن، یعنی یا اگرم یه جایی محکوم بکنن متناظرش سریع با الفاظ مثلا تروریست و اینها از جبهه مقاومت یاد میکنن تا بتونن اون توازنه رو همچنان تو ذهن مخاطر خودشون حفظ بکنن. بنابراین ما وقتی کلان ماجرا رو نگاه میکنیم و میبینیم که در پس تمام این موضع‌گیری های منافقانه و با استانداردهای دوگانه، آنچه که در عمل داره اتفاق میفته حمایت 100% مالی، تسلیحاتی، مخابراتی، اطلاعاتی، امنیتی داره صورت میگیره، وگرنه رژیم صهیونیستی که اگر حتی فقط از بعد اقتصادی برآورد بگیریم شاید تا 2-3 هفته بیشتر از 7 اکتبر نمیتونست دوام بیاره. یا وقتی پا رو فراتر از مرزهای فلسطین اشغالی گذاشت و جنگ رو گسترش داد به جاهای دیگه، خب اگر اونها واقعا اراده آتش بس داشتن حتما میتونستن جلوش رو بگیرن، اما معلومه پس داستان چیز دیگه ایه و اساسا خود امریکایی ها صحنه گردان این ماجرا و خود غربی ها شریک این ماجرا، و وقتی ما صحبت از شریک میکنیم فقط محدود به غربی ها هم نیست، خیلی از کشورهای منطقه خودمون متاسفانه کشورهای عربی هم در این خیانت علیه بشریت و این جنایت علیه بشریت دستشون آلوده است، هیچ رو دروسی هم با هیچ کدومشون نداریم. یعنی وقتی شما میبینید که فلان کشور در منطقه که ادعای بزرگی میکنه در جهان عرب و جهان اسلام همچنان مناسبات اقتصادیش با رژیم صهیونیستی برقراره، دیگه کسی خب طبیعتا نخواهد پذیرفت که بگیم که آره مثلا فقط نتانیاهو که داره مثلا لجاجت میکنه و کسی هم نیست جلوشو میگیره.
بسیار عالی. جسارتی جناب دکتر قادری بپرسم که امروز سخنرانی معاون دبیرکل حزب الله لبنان شیخ نعیم قاسم رو شما شنیدید یا مطالعه کردید یا خیر؟
بله من
در میان فراسهای مختلف و متعدد ایشان مؤلفه‌ای رو در حقیقت وام میگیرم که به بسیاری از سرخط خبرگزاری ها بعد از سخنرانی ایشان بدل شد. از یک سو ایالات متحده امریکا به عنوان حامی اصلی رژیم قاسم صهیونیستی داره تلاش میکنه جنس معادله خاورمیانه رو به نفع شخصی یا کسی یا حالا یک کشور جعلی به نام اسرائیل در حقیقت با همپیمانان خودش رقم بزنه، و از سوی دیگه درست به گاه شهادت و این صدمه و سلمه بزرگ سید مقاومت در پیام مقام معظم رهبری بر این مسئله تاکید شد که آینده منطقه به دستان مقاومت و با رویکرد و همراهی حزب الله در حقیقت همراه خواهد بود. تو این مدت هم یعنی از آغاز حماسه طوفان الاقصا که به شکل بین المللی این خبر منتشر شده که ما شاهد چنین رخداد رویدادی هستیم که اگر قرار است خاورمیانه حتی جدید هم شکل بگیره باز هم محوریت و نگاه بر حوزه مقاومت است. این دوگانه رو چگونه میتوانیم در قالب نگاه تحلیلی تفسیری سیاسی به عموم مردم در حقیقت بیان بکنیم که دریابند اصل ماجرا رو؟
خب من عرض کردم در خلال عرایزم و همون کلید واژه‌ای رو که امروز هم جناب شیخ نعیم قاسم که انشالله خدا حفظشون کنه برای انشالله، مقاومت ایشون هم همین نکته رو تأکید کردن، گفتن که به جای اینکه ما سوال بپرسیم که چرا طوفان الاقصا اتفاق افتاده باید یک گام بریم عقب‌تر و بگیم اساسا چرا اشغالی صورت گرفته که بعد در پاسخش این عملیات انجام شده. این همون کلید واژه‌ای است که خدمت شما عرض کردم، یعنی ما صورت اصلی مسئله اشغالگری رژیم صهیونیستیه. این اشغالگری رو غربی‌ها آمدانه دارن نادیدش می‌گیرن، این خیلی روشنه. یعنی شما در سطوح مختلف زندگی روزمره مردم در هر جامعه، جامعه غربی، شرقی، مسلمون، مسیحی، یهودی، هر چیز،
بله بله،
اگر برید بگید که فلانی مثلا این